رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. منهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا، که حضرت عرض می دارن که پروردگارا برای رسیدن به دوستی و محبت دیه راه آسانی به روی من بگوشا و با سرمایه گرانقدر محبتت خیر دنیا آخرت رو برای من تکمیل فرما. امروز روز 15 خرداد و دیروز هم 14 خرداد بود که سال روز رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، و امروز هم که سالگرد قیام 15 خرداد بود. روح حضرت امام شاد باشه انشالله و شادتر بشه، و روح شهدای 15 خرداد با صلوات بر محمد و آل محمد. در مورد این فرازی که من خدمتون عرض کردم، یک توضیحاتی دادیم راجع به واژه محبت، و تا اون جلسه این صحبت‌ها رو کردیم که ما به چه کسی باید محبت داشته باشیم، چه کسانی شایسته دوستی و محبت نیستن، که اونها رو هم توضیح دادیم، و عرض کردیم که محبت در مورد خدای تعالی به چه صورته، در مورد پیغمبرانش، پیغمبر خاتم، و همچنین در مورد بقیه معصومین، یعنی 13 معصوم دیگه، و بعد افراد دیگه که بعد از این بزرگواران قرار دارن. این رو عرض کردیم. یه حدیثی رو در جلسه گذشته ما خوندیم، بنا شد که این هفته این حدیث رو توضیح بدیم، که این تحت این عنوان بود که ما محبت رو اگه میخواییم به دست بیاوریم چقدر باید براش تلاش کنیم و چقدر ارزش دارد، که اون جلسه این صحبت رو کردیم. گفتیم که باید حتما تا زمانی که زنده هستیم تو این دنیا هستیم، اول در مسیر به دست آوردن محبت پروردگار متعال تمام سعی و کوشش خودمونو به کار ببندیم، بعد در مورد محبت داشتن به پیغمبران، پیغمبر خاتم، بعد محبت داشتن به بقیه معصومین، مخصوصا 12 امام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین، و بعدم هر کسی که خدا و پیغمبرش و ائمه به ما فرمودن که آقا اینها رو دوست بدارید، به اینها محبت داشته باشید و اینها رو دوست بدارید، اونها شایسته دوستی هستند. اینو اون جلسه عرض کردیم. بعد یه حدیثی از امام صادق علیه السلام خوندیم. حالا اینا رو نمیگیم، در مورد ارزش محبت داشتن، ارزش دوستی کردن با اون کسانی که خدا و رسول راضیان از این که ما با اینا دوستی بکنیم، چون گفتیم هر کسی شایستگی دوستی و محبت رو نداره. گفتیم امام صادق علیه السلام می فهمد که رحمت خدا بران بنده ای که دوستی مردم را به خود جلب کند. خب دوستی چه مردمی؟ اون جلسه توضیح دادیم، گفتیم هر کسی شایسته دوستی نیست. اینجا منظور از مردم چه مردمی هستن؟ مردمی که اهل شر نیستن، اهل بدی نیستن، بیدین نیستن، آدمای دزدی نیستن، راندخار نیستن، دوستی کردن با اونها اون جلسه عرض کردیم جز خسارتی چی برای آدم نداره. گفتیم با چه کسانی دوستی کنیم؟ گفتیم با اون کسانی که انسانیت دارن، دین دارن. وقتی دین دارن یعنی از یک قانونی تبعیت میکنن، متدینن، دین دارن، خدای تعالی رو قبول دارن، خالق خودشون رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، امامان خودشون رو قبول دارن، اعتقاد به اینا دارن، حرف خوب میزنن، جاهای خوب میرن، با کسان خوب هم نشینی میکنن، نشست و برخاستشون با افراد خوب هست و قص الهازا. گفتین اینها شایستگی دوستی دارن، ما باید دنبال میشین که با این افراد دوست بشیم، با این افراد رفیق بشیم. بنابراین وقتی امام صادق میفهمد که رحمت خدا بران بنده ای که دوستی مردم را به خود جلب کنن، نه دوستی هر دنبیلی، یعنی این که از را برسیم هر کی رو برسیم بگیم آقا سلام علیکم میشون مثلا خوبن، حالا این کی هست مثلا، این خدای نکرده اهل نه نمازی، اهل نه چی چیه فلان اینا، بعد حجاب مثلا بی حجاب اصلا، مثلا اصلا اعتقادی به این حرفا مثلا نداره فلان، نه اینا نفهمدن با اینا دوست بشی. میفهمد که دوستی مردم اینجا مردم چه مردم، مردمی که تو احادیث دیگه مشخص کرده، یعنی خدا راضیه، امامان، پیغمبر از این فرد راضی هست، تو خط اینا داره حرکت میکنه. این دوستی رو ما به سمت خودم جلب کنیم، با اینا رفیق بشیم. بعد یه تیکه ای رو اون جلسه خوندیم، این تیکه خیلی مهمه، اگه دوستان توجه بهش بکنن خیلی درس ها توش هست. امام صادق علیه السلام فرمودن که و با آنان، یعنی با این مردمی که حالا ما رفتیم بنای رفاقت گذاشتیم، تو فرش فروشی، تو لباس فروشی، تو پوشاک، تو پارچه فروشی، تو نمیدونم صنایع، تو نمیدونم کارخونه، اداره، شرکت، بازار، هر جا، توی مدارس مثلا، دبیرستانا، دانشگاه، حوزه علمی، میگه که میفهمد که خوش ما رفتی با اینا تو این پیدا کرد که آدم خوبیه، باهاش رفیق شدی، دوست شدی. میگه حالا دوست شدی، این دوستی یک سری شرایطی داره که ما اینجا اونی که بنا به بحث محبته داریم عرض میکنیم. یکی از شرایط مهمش اینه که شما حضرت میفهمد که و با آنان در حد فهم و شناختشان سخن بگوید و از گفتن آنچه توان فهمش را ندارند و انکار میکنند خودداری کنند. دنیایی حرف تو این دوتا جمله هستش. ببین یه کسی میره ازدواج میکنه، همسر، وقتی میگیم همسر، همسر شامل زن میشه، شامل مردم میشه، دقت بکنید، پس میگیم همسر. امام صادق میفهمد تو باید با همسرت غیر از اینکه همسرت رفیقم باشی، دوستم باشی، چون رفتی انتخابش کردی، حالا زن یا مرد هرچی، نشستی صحبتاتونو کردین، به تفاهم رسیدین، بنا شده بیاین زیر یه سقف زندگی بکنید، باید باش رفیق باشی دیگه، رفاقت بکنید. این یکی از مهمترین دوستای آدم همسر آدمه. ولی این مطلب بین بعضیا جا نیفتاده، اتفاقا بین بعضیا اینجوریه که با رفقای بیرونش رفیق تره تا اینکه با همسر خودش رفیق باشه، چه مرد چه زن. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ در حالی که باید بالعکسش این باشه، تو رفتی یه نفر آوردی محرم ترین فرد زندگی قرار دادی، باید باش خیلی رفیق باشی. اگر این به درد رفاقت با تو نمیخوره، تو چرا رفتی تو جلسه خواستگاری نشستی باهاش صحبت کردی میگی من به تفاهم رسیدم؟ چرا رفتی این کار کردی؟ حالا که این کار کردی باهاش رفیق ترین آدم ها اینه، این رفیق ترین آدم اینه برای تو، چه زن چه مرد، بیا با این رفیق شو. حالا با این دوست شدی، با همسر دوست شدی، دیگه با کیا هست؟ ببین تو اون مسیر داری میگی بچه های تو، تو باید با بچه هات باید رفیق باشی، غیر از رابطه پدر و پسری باید با اینا رفیق هم باشی، دوست با اینا باشی، یه جوری هم با اینا دوستی بکنی که این از دوستی کردن با بیگانه و آدمایی که و فاسد العقیده هستن بی نیاز باشه، یعنی خودش سمت اونها چی؟ ما یه عده از بچه هامون که از تو خانواده ها میذارن میرن سراغت دوست پیدا کردن اینا، علتش عدم توجه پدر و مادر به دوستی با ایناست.
یعنی خیال میکنم فقط باید پدر باشن و مادر، مادریت بکنن و پدریت بکنن، اون درسته، ولی غیر از اینها مسئله دوستی هم هست. یعنی پدر و مادر باید با بچه ها رفیق باشن، دوست باشن، این بچه بتواند راز دل خودشو یا به مادر بگه یا به پدر بگه، اینا رو قوی ترین دوست بدونه، محرم ترین فرد برای زندگیش بدونه. ما تو خیلی خانواده ها این قضیه رو نداریم، خسارتش هم داریم میبینیم، ضررش هم داریم میبینیم. بابا داره از بالا نگاه میکنه، مامان داره از پایین نگاه میکنه، دوتا به هم نمیخوره، این وسط کنتاکی که وجود میاد، این میره بیرون یه دوستی برای خودش پیدا میکنه و چون نمیدونه شرایط دوستی چیه، اون دوستم یه وقت میبینه که آدم فاسد العقیده از آب در میاد، تمام زندگی آینده اینو هم تحت تاثیر قرار میده. حالا اینا همه جا افتاد، پس این شد همسر، شد فرزندان، شد فامیل، فامیل خوب، فامیل متدین. آقا با فامیل غیر متدین مثلا العیاذ بالله موادی و شرابی و آبشنگولی و نمیدونم مثلا اهل من پارتی و بی حجاب و بد حجاب و فلان، اینو اسلام دستور نمیده تو قطع رابطه باشون بکنی، میگه باشون رابطه داشته باش، اما رابطت خیلی کم باشه باشون، سلام علیه خداحافظ، شما احترام بگذاری، بی احترامی به اینا نکنی فلان، شاید یه روزی خداوند قلب اینا رو نرم کرد و برگشتن، بی احترامی به اینا نکن. اما مسئله سر اینجاست که ما کار رو بالعکس میدونیم، ما اگه مغازه داریم در مغازمون وایسادیم، ببین اینا فرمایش ائمه رو انجام نمیدیم، یارو بی بد حجابه که اومده، ما به اینی که بد حجاب هست بیشتر از اونی که با حجابه اومده در مغازه ما بهش احترام میگذاریم. این چی میشه؟ اون در بد حجاب بودن و بی حجاب بودن خودش جری میشه و خیال میکنه که داره کاری چی انجام میده، کار خوب داره انجام میده. فلان خانوم مثلا به اون بد حجابه لبخند میزه، میگه آقا رابطه تو قطع نکن، ولی لبخندم نداره، خوشو بهش نداره که آقا چه شما چیه، من وقتی ناراحتی، نه من ناراحتم برای تو که اینجوری داری بیرون میای، هم زندگی خودتو داری داغون میکنی، هم زندگی عده دختره که دم بختن. میگه من به اونا آقا چیکار دارم؟ میگه به اونا این کارو داری. وقتی که پسرا اومدن تو این جامعه تو رو با این وضعیت دیدن، رغبت به هیچ دختری پیدا نمیکنه. ولی به پسره میگی چند سال؟ میگه 30 سال. تو چند سالته؟ 35 سال. تو چند سالته؟ 38 سال. زن نگرفتی ازدواج؟ میگه نه ازدواج نکردم. میگه چی؟ میگه چیز ندارم. چرا میلی نداره؟ ما خیلی راحت به شما میگم چرا میلی نداره، برای اینکه از صبح که از در خونه میاد بیرون، مگه با تقواهاشون رو جدا کن، اون هم انقدر سخته که نگو، از در خونه که میاد بیرون داره چهره های مختلف رو داره میبینه. وقتی این اتفاق افتاد، این اتفاق تو همه جای دنیا مفتده، نه تو ایران. ببینید من یه اخبار موثق 100% دارم، بعضیاشو اینجا که حالا ادامه حدیث هم میخوایم بگیم نمیشه آدم بگه، بعضیاش هم باید کلی کلی به شما بگیم. تمام اروپا، ببین خبرای موثق دارم، هر کسان غیر از این بیاد به من بگه، من آدمی نیستم که تعصب رو حرف من داشته باشم، میگم آقا غلط بشه دلیل بیاره میپذیرم. تمام اروپا سر همین جریان که ولنگاری زنها رو آزاد گشته، هر جوری میخوایم بچرخیم بچرید فلان کنین، تمام اروپا به بنبست رسیده، تمام آمریکا به بنبست رسیده، تمام آفریقا به بنبست رسیده. اینها نسخه ای رو که پیچیدن برای ایران، هم این نسخه رو پیچیدن که اینام به بنبست برسه. حالا اینها هم حوزه های علمیه ما هم که الحمدلله، خواب چه خواب ملسی، قربونشون برم، همه شون هم تا خوابیدن. یه سری بچه برای بچه ها کار دارن میکنن، مثلا ولی اینا یه جاهای دیگه تو مملکت مثلا تذکراتی بدن فلان کارهای بکنن، اینا اون چیزای فرهنگی هم که اصلا کاری نمیبینه آدم ازش، یه سری خود نیروها خودجوش دارن کار. حالا چقدر اونام درست باشه، اونم حالا جای بحث خوش. اینا نسخه رو پیچیدن آقا اینا مثل اروپا بشن، یعنی ایران تازه بیاد اول جاده ای که اروپا 50 سال پیش این را رو چیکار کرده؟ شروع کرده رفته به بنبست رسیده، ایران تازه بیاد اول اون جاده بسم الله گازش رو بگیره و بره. این خنددار نی؟ ببین این خنددار نی؟ اول اون جاده که اینا اومد، حالا اینا بلند میشن برن بگه آقا مثلا اینجوری راه برو اونجوری راه برو، بعد هم جوون شده جن. شما همش میگی مثلا خب خونه گرون همه اینا درسته، نام چی گرون همه اینا درسته، اونم درست. ولی من این که اینجا نشستم با شما صحبت میکنم، پدر به من مراجعه میکنه، چند تا پدر من برای شما بگم خونه برای بچه خریده گذاشته، به بچه میگم مایی چقدر حقوق داری، گفت مایی 30 میلیون تومان، گفتم 4 برابر من حقوق میگیری، خیلی حرفه ها، 4 برابر من داره حقوق میگیره، گفت مایی 30 میلیون تومان، و خیلی حرفه، به ما دولت تا پاشسا 3.5 میداد، 3.5 میلیون بازنشستگی میداد، امسال 600,000 تومان زیاد کرده. گفتم تو چقدر داری؟ خیلی خوب، چرا ازدواج نمیکنی؟ نه تنوز کسی به دلم نه. چرا به دلش نشسته؟ برای که از صبح که را میفتیم چهره های مختلف رو میبینه. این خداوند که آخه ببین، خداوند ترسی از این که دینش ابین بره، حرفش از بین بره، قرآنش ابین بره، اماماش ابین برن، پیغمبراش ابین برن، خداوند ترسی از این حرف ها شما بگی چی؟ نادر بابا چی میده که آقا حجاب داشته باشی شما این چی کن نماز حتما بخونه، تمام و تمام و تمام اینا رو برای بندگان گفته، اصلا خودش ترسی از این حرف ها نداره که آخه. اگه میترسید که خدا بهش ما نمیگفتیم که آخه چه حرفی ما بزنید، میگه خدا چرا حجاب و چرا همچین کرد، برای خود مردم، اگر همه حجاب داشته باشن ازدواج رواج پیدا میکنه، حجاب که از بین رفت هر جوری خواستن بگردن تو اجتماع اول چیزی که ضربه میخوره ازدواج. ازدواج یعنی چی؟ یعنی خانواده منهدم میشه و از بین میره. این تا اینجای قضیه که داشتیم میگفتیم به کی محبت کنیم به کی نکنیم. پس اگه من بی نماز دیدم لازم نیست بهش بگم که الهی قربونت برم یه جایزم برات بخرم، نمیشه. بی حجاب دیدم، بد حجاب دیدم، مشروب خار دیدم، مواد مصرف میکنه دیدم، لازم نیست خیلی قربون صدقش بدم اینا، سلام علیکم فلان اینا، آقا چی شده خیلی دمق اینا، به خاطر تو دمم، به خاطر من؟ بله. چرا به خاطر من؟ دلم داره میسوزه، میگم چرا تو نباید تو بهش بری، چرا نباید تو بهش بری، تو خدا میخواد ببرت تو بهش، چرا تو مقاومت میکنی، میخواد بری تو جهنم، چرا؟ چرا داری زندگی مردم رو داری داغون میکنه عبه میبری؟ چرا این مردایی که رفتن ازدواج کردن تو هر روی قیافه میای بیرون اونها میرن دیگه به زن خودشون توجه ندارن، به تو بر رو بر نگاه میکن، اون نکن این کار. ببین من دلم بگو من آقا من دلم داره برای تو میسوزه، من ناراحتت، تو دل این کارا میکنی، شدی به همزن زندگی مردم، شدی نمیدونم کسی که میخواد تو بهش نده، شدی کسی که نمیدونم مثلا خدا، چرا این کارو میکنی؟ آقا اینا انسان دو کلام میتونه بگه، اصلا کاری نداره که آخه که من زمان، حالا اینا یه چیزایی که خوب جلسه خصوصی داریم، این زمانو دقیقا یادمه، زمان قبل از انقلاب تو همین بازار کسبه‌ای که ما داشتیم، کاسب در دکونش بود، خب موقع اصلا یه عده چادری بودن، یه عده بی چادر، کلن روحشون شاد، ما در مغازه میگفت 1 کیلو خاک شیر به من بده، میگفت خانم من به خانم بی حجاب جنس نمیفروشی، یا این میگفت 1 کیلو مردشو ترکیبتو ببرن، دوتا فرش میداد میگفت اونا میچونه، میگفت من جنس به خانم بی حجاب نمیفروشم، میگفت آقا حجابتو مثلا، میگفت حالا من حجاب آقا ندارم، میگفت برو حجاب درست کن، بعد من جنس به بی حجاب نمیفروشم، تموش. ما دعوا نداریم، اتفاقا بعضی اینا رو حکومت میخواست، چون بعضیشون نوشتم زده بودن پشت شیشه هاشون، حالا اومدیم رفتیم انقلاب شده 40 سال گذشته، 40 خورده است، رفتیم مثلا فلان صندوق قرض الحسنه نم امام و نم چی چی کنم، رفتیم تو اونه، یه نفر اینجا پینه بسته، یه نفر انقدر ریش گذاشته، یقه صفر، 3-4 تا خانوم کلن رو سریا باشتن تو صندوق دارن راه میرن، رفتم مسئول صندوق رو میدم بهش میگم خانوما بی حجاب دانه سابقه نداشته تو این صندوق، چرا شما اینجوری میکنید؟ دیگه چی کار کنیم آقای مخمل، دیگه چی کار کنیم؟ میان دیگه ما هم حرفی نمیتونیم بزنیم، گفتم چرا میتونیم حرف بهشون بزنیم، گفت چی بهشون بگیم؟ گفتم بگو صندوق کار زنهای بی‌حجاب بدحجاب راه نمی اندازد. شرکت هم که اینجا نیست که دولت بشه. آقا راه نمی اندازیم کارشو. چرا نمی اندازیم؟ دیگه آیین‌نامه ما اینه، قانون ما اینه خانم. ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. یه چیزی سرتون بکنید بیاین چه حجابتون کامل کامل رامه. بعد رفتم بهش گفتم کی به اینا برگه وام داده که بیام وام بگیرم برم با این وضعیت اینا این وامو این چیکار میخواد بره بکنه؟ گفت چطور؟ گفتم یکی از شما هیئت مدیره بهشون دادید دیگه. کس دیگه که نده که، جبرئیل که به اینا برگه وام نده که، میکائیل هم نده، اسرائیل هم که برگه وام بهشون نمیده، جان رو میگیره میره راحت میکنه. شما برگه وام به اینا دادی؟ بهشون برگه وام نده. وقتی اومد پیشت بگو که ما اینجا وام به کسی میدیم که حجابش کامل باشه، حجاب داشته باشه، تماشا میخواد بده. من نمیتونم شما وام ندیم، برای یه جای دیگه بید. نه فحشی داریم، نه حرف بدی داریم، نه بی احترامی داریم. اون همینا نشستن دورم، بنده مثلا رفتم اونجا نشستم، سلام علیکم، به به حاج آقا تشریف بردن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلان و آقا اهل معنا بود ایشون، چش برزخی داشت، چه چیزایی تعریف میکرد، قربون عمت بری. آقا حرفا یعنی تو برو اینجا صندوق رو درست کن، صندوق رو درست کن، یه دارن با این وضع میان میرن. آیت الله فلان چش برزخی داشت، به تو چه چیزی هم اصلا ما به نام چش برزخی نداریم اصلا، نه تو روایت داریم نه تو آیه داریم، بعدم تو دارو به تو شما بود. آقا اینجوری ایشون بعد ایشون میگه وقتی ایشون میرفت این کارو میکنم بخو تو رو سنن، نه به تو چه، ما چیکار کنیم؟ چطور برو حجاب اینا رو درست کن تو. حالا چرا این زنه میره بیرون چی میگه؟ میگه یه جوری رفتم که اینام که پینه بسته بودن همچین بدشون نمیمد که من نگاه بکنم. اونش بده، اونش بده، وگه نیم بره تو خیابون را بره، بره نمیدونم پارک سائی مثلا را بره، پارک به ما چه به شما چه میشه خودشون، اون پارک جای مثلا این کار راست دیگه. ولی تو این محیط که آمده تو اینجا قدم گذاشته، تو که نشستی اینجا پینه مهره، اونجا نمیدونم نشستی داری یقت و بسی ریش گوشین، پشو برو اینا رو بتراش، یه کراوات خوشگلم بزن، جالب بشین و بعد با اینام خوشو بش کن، کاری نداره که. امام صادق علیه السلام میفرماید که رحمت خدا بر آن بنده‌ای که دوستی مردم را به خود جلب کند. اما دوستی چه مردمی؟ این مردمی که در مسیر پروردگار باشن. یبن رسول الله، اونا که تو مسیر پروردگار نیستن، تو احادیثی که فهمون سلام و سلام، تا کی؟ تا زمانی که تو مسیر برگردن. شوخی با کسی نداره آدم. برای چی دین تو داری میفروشی به یه کسی که بعد حجاب و بی حجاب و حجابش رو داده؟ برای چی دین تو داری میفروشی؟ این دین رو با زحمت تو به دست آوردی، با مشقت به دست آوردی، برای چی داری نمیفروشی مفت بره؟ برای چی بهش لبخند میزنی؟ برای چی با آدمی که علنا میگه من ندارم آب شنگولی میخورم، نمیدونم مثلا نمازم دیگه نمیخونم، اینا برای چی باش لبخند میزنی دعوتش میکنی فلان؟ سلام سلام، اخیرا یه خود با ما سرسنگ دینی. بله سرسنگم. چرا؟ برای اینکه نماز نمیخون. برای اینکه نماز نمیخون سرسنگینم با این. میشه مسیر امام صادق. حالا این قسمت دوم، یه صلوات بفرستید. بعد حضرت فرمود این که عرض کنیم تمام زمین ها، همسر، دختر، پسر، تو خونه، بچه ها، خواهر، برادر فلان. ببینید خداوند متعال الان رو کره زمین حدود 8 میلیارد آدمیزاد داره، مخلوق خدا، همشون هم داره روزی میده به نسبت های ما. تمام این 8 میلیارد هر کدوم رو، اونایشون که عاقله، اونایی که مجنون باشن، تو اینا که درصد کمی داره اونا میذاریم کنار چون مکلف نیستن، اوناییشون که عاقلن هر کدومشو خداوند متعال یک درجه فهمی به اینها داده. حالا تو که به کره زمین که کاری نداری، اما به منطقت، محلت و به خونت که کار داری. که امام صادق علیه السلام میفرماد با اونها در حد فهم و شناختشان سخن بگو، با بچت میخوای حرف بزنی، اول این موبایل رو بذار کنار، ببین بچه چند سالشه. 3 سالشه، در حد بچه 3 ساله باهاش حرف بزن. 5 سالشه، در حد بچه 5 ساله. 7 سالشه، در حد بچه 7 ساله. 10 سالشه، همینطور. با همسرم میخوام صحبت کنم، حضرت میفهمد در حد فهمش باهاش صحبت کن. چقدر میفهمه هم، اینم نقص نیست برای او، چون خداوند اینجوری آفریده. به هر کس یک مقدار به اندازه ای که خودش حکمتش تعلق گرفته به این فهم داده، درک داده، که درک بکنه، تحلیل داشته بفهم. آقا من معلمم سر کلاس، چند تا دانشجو داری؟ 40 تا دانشجو دارم، مجازی حقیقی فلان هرچ. هر کدوم از اینها به یک اندازه که خاص خودش نمیفهمن، همه اینها به یک اندازه فهم چی؟ حضرت میفهمد به اندازه فهمشون باشون صحبت کن. او میگه آقا من این مطلب رو نفهمیدم. تو نگو همه که فهمیدن، همه این نفهمیده، این فهمش به درک این مطلب چی؟ نمیرس. این گناه که نکرده که. خانوم تو، آقای تو به شما میگه آقا من این چیزی که شما میگی من نمیفهمم، شما بگو آقا من به یه عبارت دیگه میگم، یه روز دیگه میگم. بعد تو احادیث دیگه هم داریم که در یک روز و توی ساعت در حالت بهش میگن، حالا بهش میگن در حالت آمپاس قرارش بدی، یعنی توی حالت فشار، که حتما باید الان تو ساعت بین 4 تا 5 بعد از ظهر این مطلب رو بفهمونم به این بنده خود. اینم فایده ای نداره. آقا من یه مطلب گفتم نفهمید طرف من، همسرم، بچه‌ام، دوستم، آشنام، عمم، خالم، داییم، هر کی بود، شریکم، فلان، شاگردم، فلان، یه بار دیگه به یه عبارت دیگه بگو. اگه گفت من نفهمیدم، بگو یه زمانی داشته باش، برو روش فکر کن، منم فکر میکنم، شاید من یه عبارت دیگه پیدا کنم به تو بگم، تو هم روش فکر کن ببینی مطلب چیه که باید بفهمی. فشار نیار که حتما تو همون زمان که تو اراده کردی این مطلب چی بشه توسط این فرد فهمیده بشه. این کار غلطه و اتفاق هم نمیفته. بعد جنبه عکس، یعنی نتیجه معکوس داره، جنبه منفیش میاد رو اون وقت، مگه نتیجه عکسش خطرناکه، به دعوا و مرافعه اینها کشیده میشه. بعد حضرت فرمود و از گفتن آنچه توان فهمش را ندارن و انکار میکنن خودداری کن. شما رفتی جو سخنرانی میکنی، نگاه کن که اینا که نشستن دارن گوش میکنن، ببین کلاس چندن، چند کلاس سواد دارن. البته فهم به سواد مدرسه کاری نداره، ببین مخاطب چه کسانی هستن، بر مبنای مخاطب شناسی شروع کن حدیث پیغمبر بخون. چقدر ائمه، آقایون من دارم به شما میگم، خانوما مگه باشن دارن گوش میکنن، چقدر امامان، امام صادق، امام باقر، چقدر ائمه دعا کردن به حال شیعه‌ای که حدیث ما رو میخواد نقل کنه، اول مخاطب رو میشناسه بعد حدیث ما رو نقل میکنه. برای هر کسی هر سخن ما را نقل چی؟ نمیکنه، چون یهو نمیفهمه. بنابراین میشین احادیث تو دستبندی کن، یه احادیث رو همه میفهمم، من میفهمم، تو میفهمی، اون میفهمه، یه احادیث خود بالاتره، ببین انا این که میخوای بگی کیان اینا، یه احادیث چیزی که یه خود سطحش مشکله، فهمش زمان میخواد، یه دونه رفتی کله پاچه میگی یه زبون بده من، یه زبون بهت میده، تمام کارتت که تخلیه میشه هیچی، تو جیبت هم میگه پولم نقدم داری بده، این همون زبونی بوده که حالا مثلا میخوری نوش جونت، برو اورت به پا بالا نره، اسید لوکو کراتینت هم به پا، یه وقتم اینو هضم میکنه بدن، میری میخوری هضم میکنه. یه وقت یکی دیگه میاد میگه آقا یه زبون بده، یه گوش بده، یه پاچم بده، این اینو هضم میکنه، یکی دیگه همین رو نمیتونه هضم بکنه، یکی دیگه صبح میدم شون کنه کله باجه چند آجی؟ میگه 900,000 تومان. میگه که 900,000 تومان. میگه یه کله پاچه برام کامل بزن. میگه خودت میخوای بخوری؟ میگه آبم بریزم. میگه آبم بریزم، انقدرم آب گوش بریزم. میشینه میخوره، عین خیالش هم نیست، همه رو بدن هضم کنه. مردم در فهم مسائل شرعی، علمی، عقلی، اینا مثل همین کله پاچه مثالی که من زدم، یه عده فقط یه زبون رو میتونن حذف کنن، یه عده یه بناگوش هم اضافه بهش بکن، یه عده یه دونه پاچه هم اضافه بکن، یه عده کل کله پاچه رو. اونی که کل کله پاچه رو حفظ هضمش میکنه میسم تماره. میسم تماره. اینا به یه جایی رسیده بودن، اومد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین شروع کرد یه چیزایی گفتن، حضرت بهش جواب داد، انقدر حضرت خوشش اومد از سرچکو، میسم میخوای بگم که اینجوری محبت تو به من داری؟ میخوای بگم آخر عاقبت این محبتت چی میشه؟ گفت بگو آقا چی میشه؟ گفت دارت میزنم، گفت فدات بشم. این کله پاچه کلی هضمش، گفت آقا بگو چجوری دارم میزنم؟ شروع کرد به خندیدن، گفت بگو چجوری دارم میزنم؟ گفت به یکی همین چوبای خرمایی که وام داری میبری ازش خرما میکنی همینجور به همینا دارد میزن. گفت چجوری آقا دارم میزنم؟ حضرت نفهمود که دیو هضم نمیتونی بکنی فلانه، براش توضیح داد، اینجوری داد، جزئیاتش هم آقا بگو. گفت برات همه رو میگم جزئیاتش هم، برا کمیلم گفت، ببین برا کمیلم گفت، برا میسمم گفت، به ابازرم گفت، به عمارم گفت، پیغمبرم به عمار فرمود. بعد اینها یه آدمایی بودن که هضم عجیبی داشتن. اومد یهو تو صفین عمار تشنه شد، گفت آبی چیزی نداریم ما بخوریم؟ یکی گفت من آب ندارم، خود شیر دارم، بیا بخور. گفت بده شیره رو خورد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت شیر به این خونکی دادیم استرجاع میکنی؟ انا لله چرا میگه عمار؟ گفت پیغمبر فرمود آخرین غذا تو این دنیا شیره میخوری دیگه. بعد گفت من میگم دیگه پهن نمیگرد. اینها اینجوری بود، آدم لذت میبره واقعا اینها رو نگاه میکنه. چی کسانی بودن این؟ یه کسی هم بود اومد پیش امیرالمومنین گفتش که یا امیرالمومنین صفات متقین رو بر من شرح بده. حضرت بهش فرمود که تو نمیتونی هضم بکنی صفات متقین، کار تو نیست، همون مسیر خودتو برو. ببین اسلام درجه بندی داره، نه اینکه تو میری تو جهنم، نه تو هم میری تو بهشت، اما این صفات متقین تو الان نمیتونی هضمش بکنی. گفت نه آقا شما بفهمی من هضم کنم. گفت نمیتونم. یه خود براش گفت، گفت بسه. گفت نه آقا تا آخرشو بگو. این تو نهج البلاغه داره. حضرت گفت خودت خواستی، چون بچه‌هاش هم بعداً اومدن به امیرالمومنین اعتراض کردن، گفت خودت خواستی. حضرت بیان کرد صفات متقین، این یک جیغی زد، یک سیهی زد، فریادی زد، افتاد رو زمین، سنگ کوب کرد. یعنی اومدن دیگه مثل چوب شد، تموم شد، از دنیا رفت. بچه‌هاش اومدن گفتن یا امیرالمومنین رفیقا، اونایی که یه دم قرض مرض داشتن، گفتن شما اینو کشتیش نه فلان کردی. بعضی دوست اونا که حالا به ظاهر دوست بودن و منافق بودن، حضرت فرمود من اول همه این هشدارها رو بهش دادم، گفتم این قابل هضم برای تو چی نیست. خیلی اصرار کرد، من تیکه تیکم بهش گفتم خودش باز. پس حضرت میفهمد و از گفتن آنچه توان فهمش را ندارن و انکار میکنن خودداری کن. من این حدیث رو بخونم تو این مجلس همه میخندن. ببین به من نمیخندن، العیاذ بالله، به پیغمبر میخندن، به امام میخندن. این حدیث رو تو این مجلس چی؟ به من جواب بده. نگو. این نمیفهمن اینو. نگو بهش. این روایت رو نقل نکن. فلان آیه رو میخوای معنی کنی تو این مجلس، این معنی اینا فهمشون نمیرسه به این حرف. نه اینکه خدای نکرد بهشون که آدم این نفهمی هستن، نه اون درجه فهمشون اینه، باید باشون یه کار مقدماتی رو فهمشون انجام بدی، بعد براشون یه زب نیا اینا رو بگو. تو کلاس درس هم همیشه، تو امور مختلف هم همش همیشه، ما همه رو داریم قاطی پاتی میکنیم. ما کسی که ریاضیدان خوبیه ازش توقع شیمیدان شدن هم داریم، کسی که شیمیدان خوبیه توقع فیزیکدان شدن هم داریم ازش. این معلم ها ما تو مدرسه نشون، آقا چه ریاضیاتش بود؟ ادبیات صفر، ریاضیش خیلی عالیه، خدا فهم ریاضی بهش داده، ولی ادبیات نمیتونه بنویسه، مشق نمیتونه بنویسه، فیزیک 20 ریاضی صفر، شیمی 20 فیزیک صفر، تاریخ علاقه داره انقدر یه خط میخونه حفظ میکنه، یه صفحه میخونه حفظ میکنه. جغرافی اصلا نمیدونه مشرق کجاست مغرب کجاست. چون شما به این خورده نگی، این هر کدومینه توی فهمه. تو مسائل معنویش هم به همین صورته، تو مسائل معنوی هم به همین صورته. یعنی مثل همینه، ما قاطی پاتی کردیم، طرف میاد خدای صوتی بهش داده قرآن میخونه، میاد قرآن میخونه، خدا اینو قاری، یعنی خواسته که قاری باشه، تلویزیون ما آمده میشه میکنه، خواهش میکنیم از استاد قاری محترم بین المللی یه دونه اذان هم بگه برای ما، چون دیگه وقتی که اومد اذان رو گفت خرگو بین المللی دیگه بهش نمیشه گفت، بین المللی میشه. یک اذان میگه، هر کی اذان رو میشنوه شروع میکنه به لرزیدن، استرس گرفتن، استراب گرفتن، هول کردن، چون اذان اینجوری هم بده بابا این قاری از اونگونی. یکی دیگه از اونگو هم چون شما چند خط آیه قرآن هم بخون، یکی مداح خوبیه، نه قرآن میتونه بخونه با صوت، نه چی، نه اذان بگه، همیاد همه اصرار بشن میکروفون گفتن شما یه اذان هم برا ما بگو، یه اذان بهت میگه که اونا هم که با نماز هستن اصلا نماز ها رو میزنن پایین. بابا این کارش این نیخ بلش کنید دیگه. حضرت همون در حد فهمش با مردم در حد فهم، یعنی چی؟ یعنی هر کی رو خدا یه چیزی بهش داده، یه مقدار فهمی بهش داده، تو یه کاری اوستاست. اگر غیر از این بود کار اجتماع چی؟ نمیجش، جور در نمیمد. یکی توان بدنی خدا بهش داده، یکی توان فکری بهش داده، اینجوری. این حدیث رو خوندیم، انشاءالله جلسه آینده به امید خدا ما اینو میخواییم بگیم، بگیم که ما دوست بین این کسانی که بریم پیدا کنیم دوست ما بشن، اینها را آیا شارع مقدس به ما معرفی کرده؟ میخواییم بگیم بله معرفی کرده، که با چه کسانی بردوشو و بهترین کسان نزد خدای که باشون دوستی چه کسانی هستن. اولین حدیثش هم میخونیم از پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. خدایم مرا به دوست داشتن مسلمانان مستمند فرمان داده است. آقا جان، خواهر گرامی، هی دنبال این نباش بری سراغ راندخارا و این دستش تو این کاره با این سلام علیک میکنی تا یه فقیری دیدی هم چی میکنه بابا یه جور ردش کن بره، بگو من الان نیستم، تلفن رو سایلنت کن، خاموش کن، این بگو من الان نیستم اینجا، جواب اینو. پیغمبر فرمود خداوند متعال مرا به دوست داشتن مسلمانان مستمند فرمان داده است. یعنی من به عنوان پیغمبر شما اول وظیفه‌م اینه که دوست داشته باشم کیا رو؟ مسلمانایی که فقیرن، مستمندن، دستشون به دهنشون نمیرسه، اینا رو دوست داشته باشم. دیگه کیا؟ جلسه آینده انشاءالله برای شما بگی. آخر بر شهادت امام جواد دیگه، بلا آقا اونام که رو صندلی اون تن نشستن، اونایشون که در حال سیر هستن در ملکوت اعلی که هیچ، اونای دیگه که صدای منو میشنون، امام رضا علیه السلام هیچ بچه‌ای نداشت، خداوند اراده فرموده بود که تا یه سنی هم حضرت هیچ بچه‌ای نشته باشه. بعد اینا اومدن به امام رضا گفتن که بعد شما تکلیف امامت چی میشه؟ حضرت فرمود که امامت رو ما تعیین نمی‌کنیم، که خدای تعالی تعیین میکنه، خدا هم تعیین کرد. یکی اینا پرسید که یا ابن رسول الله چی هست حالا امام؟ حضرت فرمود فرزندم، برا من خواسته که فرزندم امام باشه. بعد قبل از این که اینا بگن که شما فرزند نداری، حضرت فرمود خیلی حرف شگفت آوری زدم. آره امام رضا فهم اینا گفتن که یعنی چی ابن رسول الله؟ حضرت فرمود چون گفتم فرزندم امام هست در حالی که فرزندی ندارم. اینا گفتن آره ما هم تو ذهن ما همین گذشت کنیم شما فرزند ندید چی؟ و خداوند یه فرزندی به هم میده که با برکت ترین فرد روی این کره خاکی خواهد. هر کی میخواد از شیعیانم بده در خونش. یه دونه فقط فرزند داد به امام رضا علیه السلام، فرزند دیگه یه هم برای حضرت تو تاریخ ننوشتم، من که نیدم. یه شاه پسر، یه گل پسر، یه شاهزاده واقعا به معنای واقعی خودش، به نام امام محمد تقی حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. همون کوچیکی اینا رفتن پیش امام رضا، شک کردن که این چجوری میتونه امام باشه. امامم تو نوجوانی این بچه رو رها کرد رفت، مأمون به زور بردش خراسان، مدینه امام جواد، امام رضا رفت خراسان، این بچه نوجوان همینجا بود. اینا هی شک میکردن، اومدن اینا. یه وقت اومدن دیدن که با امام چبا شروع کردن در محضر مجاد با همدیگه پچ پچ کردن اینا، یه صحبت کردن که چی میشه. یه وقت دیدن بچه تو گهواره خودش شروع کرد صحبت کردن، گفت نسبت به امامت من شک دارین؟ اینا هم بود عواسی نکردن، گفتم بله آقا. ما خود چجوریه بچه چی؟ گفت قرآن هم خوندین شما؟ گفتم بله ما همه قرآن خوند، قاریان قرآن فلان. حضرت فرمود این حضرت جواد تو جهواره فرمود این آیه هم خوندین که فرمود به حضرت عیسی علیه السلام که و آتیناه الحکم صبیا، ما تو کودکی بهش نبوت رو بخشیدیم. آیه هم اگه من غلط خوندم شما به این درستش، تو سوره حضرت مریم سرخوند. اینا ما تو معبود موندن. حضرت فرمود که خوندین این آیه اینا تو کودکی؟ حضرت عیسی تا متولد شد هم تو کودکی تو قرآن نوشته، تو بغل مامانش صحبت کرد که حضرت مریم بود، هم اونجا ما بهش نبوت دادیم، هم معجزه بهش دادیم، خودش معجزه بود که افزاد، هم نبوت هم دادیم، هم حکم هم بهش دادیم، هم اونجا بهش گفتیم که پیغمبر هم هستی و میتونی الان کارها رو رسیدگی بکنی مشکلی. گفت به این چیشی شک دارین شما؟ گفت آقا شکمون برطرف شد. شکمون برطرف شد. حالا این امام جواد تو مدینه است، امام رضا تو خراسان هست، حضرت نوجوان هست، به جوانی رسید، 25 سال حضرت خدا بهش قوم داده. تو این 25 سال چه کولاکی کرده است. تو یه مجلس هرچی موافق و مخالف اومدن جمع شدن، اومدن جمع شدن. حضرت همون چی کار دارین؟ ظاهرن حالا یکی از این حاکمان بود، چون زمان معتصم ملعون بود که حضرت رو به زهر آلوده کرد و شهیدش. همه اینا گفتن ما سوال داریم، همه پرسیدن. اون کسی که کاتب بود میگفت من شمردم، با سوالات تکراری که شمردم حدود 30,000 تا سوال بود، همه رو جواب داد حضرت توی مجلس. خیلی اینا تکراری بود، حضرت میفهمود که من اینا گفتم، یا مثلا 50 نفر جواب سوالشون رو میگرفتن، 100 نفر جواب سوالشون رو میگرفتن، یا یکیشون مثلا چقدر این سوالات بله و نه بود. مثلا سوالات ببین چی، اینا سوال میکردن که ارو کفش میتونیم مس بکشیم؟ حضرت میفهمون نه، سوال بعدی تون تون همیشون نوشتن از 30,000 تا سوال. مأمون دعوت کرد حضرت، اومدن اونجا توی بارگاهش، اونجا عباسیون رو دعوت کرد. اینا بنی عباس، بنی عباس در زمان خلافت مأمون ملعون و بعد از اون، ببینید الان هم هنوز همین بساط رو ما داریم. دقت بکنید این جمله امرو یادتون باشه، اونام که نشستن اونجا همه دقت بکنن، این جمله اینه: بنی عباس که فامیل‌های پیغمبر بودن، فامیل‌های پیغمبر بودن، اینها بر مبنای سنت خلفا دینشون رو اداره می‌کردن، نه بر مبنای سنت پیغمبر. یکیشون یه عده اینا از زمان امیرالمومنین هم همینطور بوده که اینا اومدن بنی امیه بودن، اونا که فاتحشون خونده بود بنی امیه، اینا بنی عباس رو دارم میگم، فامیلای پیغمبر. و اینا وقتی که اومدن یه عده‌شون در زمان امیرالمومنین یا جاهای دیگه فلان، اینا بهشون اعتراض میکردن این چرا این کارو داره میکنیم، پیغمبر اینجوری فرموده. اینا نمیگفتن ای پیغمبر اینجوری فهمیده ما اشتباه کردیم، میگفتن وا سنت عمرا، شما اومدین سنت خلیفه دومو ابین دارین میبرین. اصلا نمیگفتن سنت پیغمبر این وسط چی شد، سنت خلیفه دومو دارین ابین میبرین، نمیگفتن سنت پیغمبر چی شد. ائمه امام جواد تو این 25 سال شروع که این کارا رو کرده، این سوالات رو جواب دادن اینجوری. اینا تا زمان امام جواد، بعدش هم هنوز هم همینطوره، ارو کفش هم مس میکشن چون این سنت پیغمبر نبوده، ولی کارم به سنت پیغمبر نشون، به سنت خلفا. این امام جواد کتاب اثبات الهدا رو داریم میخونیم، مرحوم آملی رحمت الله علیه. ببینید اینها چه وزنهایی در عالم خلقت بودن. راوی میگه من داشتم میادم دیدم امام جواد نوجوونه، آقایون نوجوونه، یه نوجوونه اومد کنار دجله، میخواست بره اونور دجله، یهو دیدم که یکیشون میگه یه روز دیدم زمین دجله خاکا اومد، همه اومد رو آب، یه جاده درست کرد، امام جواد رد شد رفت اونور دجله. اون یکیشون میگه یه روز دیدم از فرات میخواست رد شه، دیدم همه آبها رفت کنار، یه جاده‌ای وا شد، آبا ایستادن تا امام جواد رد بشه، رد شد. یه نوجوونه ها، چه کاری این امام میتونه انجام بده برای من و شما که شیعه و محب به اون حضرت هستیم؟ انشاءالله خیلی کارا. من میگم آقایون جوون ها، این چند شب که به شهادت اون حضرت نزدیک میشیم، نیت هاتون رو بکنید، حاجت هاتون رو بنویسید روی کاغذ، در نظر بگیرید مادر و پدر و شما هم همینطور، برید شما برید در خونه خدا بگید یا الله به حق جواد الائمه این شاه پسر امام رضا علیه السلام تو را قسم میدیم این کار نوجوون جوون ما رو درست بکن. ببین چی میشه. اون وقت اینم من بخونم برای شما. گفت یه زنی یه بچه ای داشت، یه پسر بچه ای داشت، این کور شده بود، اردش خدمت حضرت جواد الائمه، یه نوجوان هست شاید مثلا 10-15 سالش هست، میگه اردش گفت آقا فهمود که امام فهمود که چشه مادرم، گفت این بچه هم کور هست، حضرت گفت بیا جلو، اردش جلو، این دستشو فقط کشیش روز چشای این بچه، این بچه یهو انقدر خوشحالش که همه جا رو میبینم، همه جا رو میبینم، انگار هیچ عیبی تو چشه اینا. مادر تشکر که ورش داشت، آقایون مریض دارا، آقایونی که مریض داری، آقایونی که خودتون مریضین، خواهرا تو خونه ها، طفل مریض، هر کی هست، من میگم بیایم ما هم تو این ایام، امشب هم همینطور که سه شنبه هر هفتمون هست، خدا به ما یه عمری داده که این سه شنبه هم درک بکنیم، بریم در خانه جواد الائمه سلام الله علیه. به به چه پسری، چقدر امام رضا بهش علاقه داشت، چقدر امام رضا بهش علاقه داشت. خدا لعنت کنه کشندگان اون حضرت رو، مأمون رو، معتصم رو، ام الفضل رو، همشون رو لعنت بکنه و بگیم که خدایا تو را قسم می دهیم به حق جواد الائمه سلام الله علیه، گرفتاری های جوون ها، نوجوون های ما، دختر و پسر این مملکت خودت برطرف بفرما، حاجات همه اینها و پدر مادراشون و خانواده هاشون برآورده به خیر بفرما. خدایا تو را قسم میدهیم به حق حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، جوون مریض، نوجوون مریض، طفل مریض تو این بیمارستان اطفال و اینها که داریم میبینیم، جاهای دیگه هستن، خدایا همه اینها و مریضایی که بزرگسال هم هستن، فرق نمیکنه، پیر زن، پیر مرد، زن مریض، مرد مریض، یکی از دوستان خیلی خوب ما پیروز دکترها بهش گفتن سرطان خون داری، من دیرو پیرو به ایزنی زدم، گفت خیلی به دوستان التماس دعا کن، گفتم کجای شما؟ گفت من تو بیمارستان پشت در اتاقی هستم که اینجا خالی بشه منو ببرن شیمی درمانی. لا اله الا الله. خدا به حق امام جواد الائمه، به همه اینها که عرض کردیم شفای عاجل عنایت بفرمایید. خدایا به حق حضرت جواد الائمه عاقبت این کشور، عاقبت این مردم، عاقبت رهبر، عاقبت نوجوانا، جوانا، عاقبت این دختر و پسرهایی که در مسیر انحراف قرار دارن، عاقبت همه اینا رو به کوری چشمان دشمنان جواد الائمه سلام الله علیه، عاقبت همشون ختم به خیر بفرما. یه صلوات بود.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعم أثناء غفر الله من كل ذنب وأتوب له أثناء أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه
همه بگن، همه بگن، خواهرها بگن.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یکی دو بار مهمان امشبی آخرین سه شنبه ماه ذوالقعدة الحرام ما
استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه 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 صدای همه صدا تو آزاد کن. استغفار آخرین سه شنبه ذوالقعده، خجالت نکشی، غرور بهت دست نده.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب. استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
اموات رو بگو، شهدا رو بگو، شهدای اخیر، مریضا رو یاد کن، این حاج آقای کریمی عزیز رو یاد کن، بچه های مریض، نوجوان های مریض، بیمارستان ها، منازل، پیرزن مریض، پیرمرد مریض، به جای همه اموات هم عالم برزخ دارن نگاه میکنن، یه بارم به جای اونا بگو. یه بارم بگو که دیگه
من کیم عبد گناهکار الهی الان
من کیم عبد گناه الهی.
آه دست ها، همه دست ها بلند بشه در خانه پروردگار، از این الهی علبا یه دونش بگیره کار هممون درست. به خدا
من کیم عبد گناه کار.
نه نه همه نمیگن.
من کیم عبد گناه کار. من کیم بنده سربار الهی. منم اون کس که نمک خورد و نمکدان بشکست، نکه یک بار نکه یک مرتبه بسیار الهی. با گناهی که زمن سر زده بین من و تو چیده شد این همه دیوار الهی. من زمین خوردم و
زمین خورده ها مادی و منم.
من زمین خوردم و آمدم توبه کنم. آخه داره ذوالقعده تموم میشه، پرونده ذوالقعده رو دارن میبندن. بعد میره پیش امام زمان یه نگاه میکنه، آقام کیا کی ذوالقعده مرزیده شدن. ببینم سه شنبه های مدرسه مهدی اسمشون این تو هست یا نه. من زمین خوردم و آمدم توبه کنم. با چنین وضع اصف با الهی بزن یا نزنی مال تو هم جان جواد.
مگه نرفتی در خونه جواد و رحمه؟
بزنی یا نزنی مال تو هم جان جواد. پس بیا رحم کن این بار الهی. چیزی از سوختن من که نصیبت نشود. آخه تو دنبال عذاب من نیستی، تو میخوای منو ببری تو بهشت. چیزی از سوختن من که نصیبت نشود. پس نجاتم بده از نار اله. مهربانی کن و
دستا 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 آمده یا نه.
مهربانی کن و این بار مرا نیز ببر. ای وای ای مهربانی کن و این بار مرا نیز ببر. حضرت غفار الهی به جواد العلم الهی العلم.
آه کسی ساکر نباشه تو مجلس از دستش برا.
La 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 یا رب یا رب به درت گریه بسیار کنم.
دستا بلنده یا نه؟ ها؟
یا رب به درت گریه بسیار کنم، شاید ز گناه خود سبک بار کنم. با دیده گریان و خیر شرمایی طلب عب ز غفار کنم. آخرین سه شمه زلغده جلحرامم، آخر این ماده آخرم، خوشمال اونهای که امشب شبای آینده نامشون جزا مرزیده شده گام رد میشه، سرد میشه، زرد میشه. همه امام تلاش کنیم امشب ناممون جزا مرزیده شده گام باشه. با این دهمت جبر عربی که میخوایم امانت بگذاریم، او ساعت حساس دریافتشون کنیم. مهربانا اینا را نگهدار، تو او ساعت حساس به ما برگردون. دهمت زبر آیلا السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الجواد السري يا ابن رسول الله. اونام که کاظمه نرفتن، اونام که رفتن، همه نیت کنن انشاءالله امام جواد یه بار دیگه بازم ما رو بخواد و زیارتش و نصیب همه ما بفرماید. با نیت همه حوائج، همه حاجتها، گرفتاری ها رو نیت کن. خسته نباش، خسته نکنی خودتو. نشستی در خانه الله تعالی با نام جواد و رحمه تو میدون اومدی، نزار خسته بشی شیطان تلقین منفی کنه. بگو حتما میخوام امشب نتیجه بگیرم. ای پسر امام رضا، امشب جواب منو بده، من گرفتارم، من حاجت مندم، مستجنم. اونایی که فرزند صالح میخوان، اونایی که وسایل ازدواجتون فراهم، اونایی که خونه ندارید، اونایی که گرفتاری های دیگه دارید، به خدا در خوب خونه اومد. ای کعبه امید دل، ای قبله مراد، ریحانه امام رضا، حضرت جمال، بابل کرم امام نهم سید العباد جن و بشر به مهر تو دارند اتحاد ای کوثر امام رضا نجل فاطمه جود جوادی تو شده شامل همه ای خاک کاظمین تو عطر بهشت من مهر شما ز روز ازل سرنوشت من بر قلب من ولای علی را نوشتن نام محمد ابن علی را نوشتن من کیستم دستا دستا من کیستم گدای تو یا حضرت من کیستم گدای تو یا خاک در سرای تو یا یک اون آشنای تو یا دارم به لب سنای تو یا تا صبح هشت گردن من زیر دین توست هر جا سفر کنم دل من کاظمین تو السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا
بعضی ها دارن یواش میگن بعدا ضرر نکنن خانوما کجا جوونا کجا یه جواد و لعمه بیشتر نیست یا وجیهن مریضا مریضا نوجوانای سرطانی جوانا عزیز سرطانیمون بیمارستانای کودکان مریض منازل همه مریضای منظور و منظوره اموات فراموش نشه سببا نسبا همه اموات شهدا برای التماس دعاهام که گفتن بگو از فامیلات اقوامت خویشانت هر کی گفته التماس دعا بگو اشمالنا آه یه بارم برای خودت بگو اشمالنا حالا فرج و ظهور مهدی عزیزش آن یه بار آخرم جمعونا انشالله ظهورش رو همه ببینیم الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق حضرت جواد الائمه قسمت میدهیم دیگه حالا فرج و ظهور فرزند عزیزش حضرت مهدی نزدیک و نزدیک در بفرما. خدا همه ما رو هم از شاهدین ظهورش قرار بده. به حق حضرت جواد موانع ظهورش خودت برطرف بفرما. خدایا دشمنان اهل بیت، دشمنان امام زمان، در رأسشون اسرائیل خبیث، آمریکا، انگلیس، آل سعود، وهابیت، خدایا اونایی که اعوان انسانشونن، خدا خودت همشون سرکوب و منکوب و قلقم بفرما. خدایا شیعان امام زمان، محبینش هر جای این کره خاکی هستن، از شر همه دشمنان مسئول محفوظ بدار. اما همه ما امشب ببخش و بیامرز شهدا، جنگ انقلاب 15 خرداد، خدا حضرت امام، شهدای مدافع حرم، شهدای اخیر خدمت، شهدای مرزدار ما، شهدای اطلاعاتی ما، همه و همه. خدایا با شهدای کربلا محشورشان بفرما. خدایا علما مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو سفت، استاد فریدونی، درجات همه شنالیش متعالی بفرما. خدایا راندخاری، دزدی از بیت ما، بیت المال، خدایا کارشکنی، خدایا کسانی که نمیذارن مردم روی خوش ببینن، مردم در رفاه و آسایش باشن، شرشون به خودشون برگردان. خدایا این مملکت، این کشور ایران رو از شر همه بدخواهان خودت را بزد بفرما. خدایا عاقبت کشور را بر جوانان و جوانان، دختر و بزن این کشور، جمع حاضر، خانواده های این جمع، همه و همه ختم به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.